عترته الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. با عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت شب شهادت جانگداز جد بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، برای عرض تسلیت به ساحت مقدس ایشان و تجدید بیعت با حضرتش و سرسلامتی به ایشان، همه با هم دعای عهد را می‌خوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك
الحجة ابن الحسن صلواتك على في راز الصلاة في كل
از رهگذر زمان استفاده میکنم و در یک فاصله و فرصت خیلی کم مطلب بسیار مهمی رو به سمع و نظر آقایان و خانم‌های حاضر در جلسه میرسانم. بدون مقدمه عرض میکنم که اگر هر کدوم از ما این سه خصوصیتی را که میگویم در ما باشد، خدا دشمن ماست. سه خصوصیتی است که هر کسی داشته باشد خدا بر او خشمگینه. قال الصادق علیه السلام ثلاثٌ فیهن المقت من الله عز وجل، سه تا خصوصیته که هر کدومش به تنهایی اگر باشد موجب خشم خداست. خشم خدا یعنی عدم خوشنودی، یعنی دشمنی حق تعالی با انسان، با او شخصی که این خصوصیت ها رو داره، حالا یا هر ستاشو یا یکیشو. اولی نوم من غیر سحر، با هی دو چشم، خواب بدون شب زنده داری. صبح رفته کاراشو کرده، آمده منزل، عصر تا شب در کنار خانواده بوده، شام خوردن، تا حال و حوش ساعت یکم تلویزیونشو نگاه کرده، تلویزیون رو خاموش میکنه، میخوابه بدون اینکه شب زنده داری داشته باشن، بدون اینکه عبادتی داشته باشن. این خصوصیت خشم خدا رو برمی‌انگیزه. ولو شده به حد اقل یه وضو بگیر و بخواب، ولو شده یه مرتبه سوره توحید رو بخون، سه مرتبه سوره توحید رو بخون، نه اقل مطلبه. اما حدیث رو گوش بکنید چقدر عالی است. منبع این حدیثی که بخوام بگم کتاب بهاره. شرح حال کسانی است که شب زنده دارن، نه کسانی که تلویزیون خاموش میشه میخوابن. اونا نه، مخالف اونا میشه کسانی که شب زنده دارن. ببینید خدا چه کار میکنه براش. اوحى الله الى بعض الصدیقین، خدا به بعض از صدیقین، یعنی به یه نفر از صدیقین. صدیق کسی است که خدا را تایید میکند به اعتقادش، به قلبش و به عملش و به زبانش، یعنی با چهار حقیقت: اعتقاد، قلب، زبان و عمل. اگر کسی با چنین خصوصیتی خدا را پرستید، این میشه صدیق. وقت نمونه صدیق میشه یوسف علیه السلام، منطقه اون یوسفی که روایت میگه، اون یوسفی که قرآن میگه. اوحى الله الى بعض الصدیقین، چون ممکن است جناب یوسف مثلا یکی از صدیقین است. خدا بهش فرمود، به اون صدیق: ان لی عبادا من عبیدی، من بین بندگانم یه سری بنده دارم. راجب اون یه سری بنده: یحبون و احبهم، اون بندگان منو دوست دارن، منم اونا رو دوست دارم. یشتاقون الی و اشتاق الیه، اونا مشتاق منن، منم مشتاق اونها هستم. و یذکرون و اذکرهم، اونا همواره به یاد من هستن، منم همیشه متوجه اونها هستم، حواسم به اوناست. البته اگر استفاده واژه حواس برای خدا صحیح باشه، زیر کلامه، من متوجه اونا. بعد خدا به این صدیق میفرماید: فَإِنْ أَخَذْتَ طَرِيقَهُمْ أَحْبَبْتُكَ، اگر روش زندگی اونا رو انتخاب بکنی، تو رو هم دوست دارم. وَإِنْ أَضَلْتَ عَنْهُمْ مَغَضْتُكَ، اما اگر از اون شیوه عدول بکنی، با تو دشمنم. این عزیز از خدا پرسید که خدایا، علامت اونایی که تو دوستشون داری، علامت اونایی که تو به اونها مشتاقی، علامت اونهایی که یاد تو هستن، تو هم همواره یاد اونها هستی، ملاحظه میکنی، توجه میکنی اونها رو، علامت اونها چیه؟ اونا چه خصوصیتی دارن؟ خصوصیتشون رو خداوند بیان میکنن. فاذا جنهم اللیل، وقتی شب فرا میرسد، واختلط الظلام، تاریکی همه جا را میپوشاند، و فرشت الفرش، بسترها رو میگسترارن، رخت خوابا رو میندازن، و نصبت الاسره، خانواده در کنار یکدیگر قرار میگیرن، و خلا کل حبیب به حبیبه، و هر عاشقی با معشوق خودش خلوتی برمیگزیند. در اون زمان اینا این که از بندگان من هستن، انلی عبادا من عبیدی، من بنده ای از بین بنده هام دارم، اینا چه خصوصیتی دارن؟ نسبوا الی اقدامهم، اینا تو اون زمان در مقابل من، در پیشگاه من به عبادت میستن. نسبوا الی اقدامهم، در پیشگاه من روی قدمهاشون نیستند و عبادت میکنند. به چه شکل؟ وفترشو الی وجوههم، صورتهاشون رو در مقابل من به خاک میذارن، سجده میکنن. و ناجونی به کلامی، با اون چیزی که من بهشون یاد دادم با من مناجات میکنن. ناجونی به کلامی با من مناجات میکنن، اما نه خواجه عبدالله انصاری، با من مناجات میکنن صحیفه سجادیه، با من مناجات میکنن مفاتیح الجنان، با اون کلامی که از طریق رهبران دینی براشون فرستادن با من مناجات میکنن. ناجونی به کلام و تملقونی به انعام، اینها شکرگزار من هستند به واسطه اون چیزی که من بهشون عنوان نعمت دادم. به انعام بعد می‌فرماید ما بین صارخن و باکن، شب اینها گاهی با ناله است گاهی با اشک، و بین متعوهن و شاکن، گاهی با آه از نهادشون میکشن گاهی با گلایه است، شکایت دارن از این. و بین قائمن و قاعدن، گاهی نشستن گاهی استادن، و بین راکعن و ساجدن، گاهی در حال رکوع هستن گاهی در حال سجود. شبشان با این حالات میگذره، به یه آه کشیدن شب زنده داری میکنن، با یه گله گذاری در شب شب زنده داری میکنن، با یه رکوع طولانی با یه سجده طولانی اهل شب زنده داری هم. وقت خدا میفرما به عینی ما یتحملون من اجلی، من میبینم که اینا از داغ فراق من درن میسوزن. به عینی یتحملون لعجلی، چی درن میکشن از فراق من از دوری من، من اینو میبینم. و به سمعی ما یشخون من حبی، و میشنوم چه شکفه ها دارند از سوز عشق من در دلشون. اینا رو هم میشنوم هم میبینم. من یه همچین بنده هایی دارم که با یه همچین علامت هایی هستن. بعد خدا به اون عزیزش فرمود من در وهله اول به اینها سه تا چیز میدم. اول ما اعطیهم سلاسن، اولین چیزی که در وهله اول سه چیز من به اینها میدم. یک، اقذف من نوری فی قلوبهم فیخبرون عنی کما اخبر عنهم، از نور خودم در قلب اونها میتابانم، اونها از من خبر میدن کما که من از اونها خبر میدم. شما میدانید که الله نور السماوات والارض، خدا نوره، به دل این شب زنده دار از نور خودش میتاباند. وقتی تابانید این به سرحد معرفت میرسد. اول العلم معرفت الله، این معرفت الله چیزی نیست که با کتاب حل بشه، این چیزی نیست که با برهان حل بشه، این معرفت از شب زنده داری حاصل می شود. این رو برای کسانی میگم که به خدمت زیارت جامعه می روند. اگر می خواهی بفهمی بدع بکم بکم یونزل بکم یختم، به همه به واسطه شما باران باریده می شود، به واسطه شما امور ختم می شود، به واسطه شما امور شروع می شود، اگر میخواهی بفهمی خدا در مقام توحید یعنی چه، اینها در کتاب نیست، اینها در شب زنده داری است، در شب زنده داری است. که بعد فرمود اون بزرگ که اگر معرفت خدا را میخواهید پیدا کنید در شب زنده داری پیدا کنید، اگر آنجا پیدا نکردید در هیچ جای دیگر پیدا نخواهید کرد. در هیچ جای دیگر پیدا نخواهید کرد. این اولین چیزیست که من بهشون دیدم. منو میشناسن، یخبرونن، از من خبر میدن. چجور خبر میدن؟ کما اخبرن، همچنان که من نسبت به اونها معرفت دارم. این معرفت، معرفت علم و اصولی نیست که با کتاب و استدلال حاصل بشود. این با علم حضوری است. وجدان خداست، خدا رو در خود یابیدن است که به واسطه شب زنده‌داری حاصل بشود. این اولین چیزیست که بهشون میدم. و ثانی، لو کانت السماوات والارضون و ما فیهما من وماریسهم لاستقللتها، اگر تمام آسمان ها، نه یه آسمان، و تمام زمین ها و هر آنچه که بین تمام آسمان ها و زمین ها هست من به عنوان پاداش به اینها بدم، من خدا اون هدیه رو کم میشمارم. این مال کسیست که اهل شب زنده داری است. من خدا میگم کمه، من خدا میگم کمه. عزیزم، خدا یه کسایی رو داره، این خیلی جای توجه ها، خدا یه کسایی رو داره تو دنیا آبادشون بکنه، پول تا دلت بخواد، بچه خوب تا دلت بخواد، وضعیت مناسب زندگی تا دلت بخواد. خدا به اینها در دنیا این مطلب رو میدهد به خاطر یه خصوصیت خوبی که دارن. اما میدونی چرا اینجا بهش میده؟ به خاطر که خدا به ملائکه‌اش فرمود من نمیخوام ریخت این آدم تو قیامت ببینم. برای که نمیخوام ببینمش، یا خوبی هم داره، او خوبیش تو همه دنیا براش جبران میکنه، ولی اونجا نبینمش. خدای همچه آدمایی هم داره، دنیاشون رو آباد میکنه که قیامت نبینشون، ولی یه بنده هایی هم داره که میگه من هرچی آسمان ها و زمین هاست و ما بین اینا هرچی هم اینا، من خدا میگم کمه، بازم بهش بدیم. این دومین چیزیست که بهش میده. اما سومین، قواسی سومین چیه این سومین؟ اقبلو به وجهی علیهم، خودم با اونها روبرو میشم، چهره به چهره. خدا چهره به چهره نمیشه، این مسلمه، چون خدا جسم نداره، اما رویاروی اونها میشم. بعد به اون صدیق میفرماد افترا من اقبلت علیه به وجهی یعلم احد ما ارید ان اعطیه، اصلا تو میدونی کسی که من رویارویش بشوم چه چیزی رو میخوام بهش بدم؟ یعنی ایشکی نمیدونه خدا به کسی که شب را به یه رکوع، به یک سجود، به یه دو رکعت نماز، به یه ده خط قرآن بگذراند و بعد بخوابد، خدا چه خواهد کرد برای؟ پس نوم من غیر سحر، خواب بدون شب زنده داری خصوصیت دشمنان خداست. شب زنده داری هم خصوصیت چو عرض کردم چی هستش. حدیث دیگر از ساحت مقدس ربوبی در وحیش به جناب داوود علیه السلام، یا داوود علیک بالاستغفار، حالا در عبادت شب چی کار بکنیم؟ یکی از اونها رو خدا میفرماید، جناب داوود علیک بالاستغفار، بر تو باد در استغفار کردن، فی دلج اللیل و الاسحار، در تاریکی شب و سحرگاه، 70 بار استغفار کردن، 70 بار. یک، یا داوود ازا جن علیک الله، شب بر تو گسترش پیدا کرد، و انظر الارتفاع النجوم فی السما، نگاه بکن به آسمان که این ستاره ها چجور یکی یکی پی در پی پیدا می شوند. در هنگام این نگاه کردن یسبحنی و اکثر من ذکری، هم منو تسبیح کن هم زیاد یاد من کن، زیاد یاد من کن. چرا؟ حتی از قرآن تو زیاد یاد من کن در اون موقع تا من هم به یاد تو باشم. تو وقتی هم من غافل باشی، خب منم در قیامت از تو غافلم، کاری ندارم. من رفیق اون کسی هستم که با من رفیقه. رفاقت خدا با رحمت خدا فرق میکنه. رحمت خدا اقتضا میکنه جبر و یهود و نصارا رو هم پوشش بده، کافر و مشرک رو هم پوشش بده. اما رفاقت خدا با کسانی است که باهاش رفیق باشن، این مرحله بالاتره. یا داوود، ان المتقین، متقین هم نیاز به شب زنده داری دارن، اهل تقوا. ان المتقین لا ینامون لیلتهم الا بصلواتهم لی، اهل تقوا نمیخوابن مگر نماز شب بخونن. ولا یقطعون نهارهم الا بذکری، روزشون رو به پایان نمیرسونن مگر که با یاد من به پایان برسونن. در باب نماز شب و ترغیب اهل بیت ما را به نماز شب، من حدیث خوندم، یه بار دیگه میگو بگم، منبعش هم در عبدت و دایی است. شخص در خدمت امام صادق، عالی ترین عبادت در شب نماز شب، عالی ترین عبادت. امیر علیه السلام فرمود که خداوند ابراهیم را به سمت خلت انتخاب کرد، یعنی خلیل اللهش کرد، به دو خصوصیت. دو تا خصوصیت در ابراهیم بود، خدا او را به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد. خصوصیت اول یک این بود که اهل سفره بود، سفره دار بود، سر سفرهش زیاد آدم ها میشستن. دومین خصوصیتش این بود که اهل نماز شب بود. ابراهیم علیه السلام با نماز شب صعود کرد، شد خلیل خدا، رفت خدمت امام صادق. با آجان من نمیتوانم در شب این 11 رکعت نماز شب رو بخونم، دستور دیگری وجود داره؟ فرمود قضاش رو در روز بخوان، 11 رکعت رو قضا در روز بکن. و اگر کسی نتوانست 11 رکعت رو در روز قضا بکنه، دستور دیگری وجود داره؟ فرمود 3 رکعت آخر رو در شب بخونه، 2 رکعت شب و 1 رکعت وتر. ما اگر این 3 رکعت رو نتوانست در شب، فرمود همین 3 رکعت رو قضا کنه در روز، قضا کنه یعنی در روز بخونه. او آیا به رسول الله، اگر کسی از این هم بی حالتر و بی توفیق تر بود، دستور دیگری براش وجود داره؟ حضرت فرمودن نماز مغرب و عشاء رو به جماعت بخواند. این دعای آمن الرسول، آیه سوره مبارکه، آخرین آیه سوره مبارکه بقره رو بخواند. اگر کسی را بخواند نماز مغرب و عشاء به جماعت و آمن الرسول رو بخواند، خدا نماز ثواب نماز شب در نمای عملش می‌نویسه. و عرض کردیم به رسول الله، اگر کسی از این هم بی توفیق تر بود، بی تواند کاری بکند که در گروه نماز شب خونا باشد، امام فرمود عزیزم شب از خواب بلند میشی، گاهی تشنت هست، آب بخوری؟ گفت آره یا رسول الله. فرمود هر وقت آب خوردی بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، یه سلام بر سید الشهدا بده، ثواب نماز شب در نامه عمل ثبت و ضبط میشه. این همه تشویق به خاطر که ما نماز شب جدا نشین، با آمن رسول شروع بکنیم، تا انشالله از اون کسایی بشید که نه اینکه ساعت کوک کنید برای نماز شب بلند شید، منتظر باشیم هی ساعت رو نگاه کنیم چرا وقتش نمیرسه. اینو باید اگه چه شروع کرد. اگر اهل تقوا هم باشید، متقی هم باشید، باید بی‌نقاب باشید اهل نماز شب. و فرمود در ادامه یا داوود، عرفا، اونایی که اهل معرفتن، اونایی که ادعا میکنن منو شناختن، ان العارفین کهلوا اعینهم بمرور السهر، اهل عرفان و معرفت با سرمه شب بیداری چشماشونو سرمه کشیدن، با شب بیداری چشماشونو سرمه کشیدن. و قاموا لیلهم، شبا نماز شب بیخوانند. چرا؟ یطلبون به ذالک مرضاتی، دنبال خوشنودی منه، بخواد نماز شب بخونه تا خوشنودی من خدا رو به دست بیاره، به دست بیاره. در فقره بعدی یا داوود انه من یصلی باللیل و الناس نیامون یرید به ذالک و انی آمر ملائکتی ان یستغفروا له و یشتاق الیه جنتی فیدع و له کل رطب و یابس. کسی که نماز شب بخونه زمانی که مردم خوابن و با این نماز شب رضای منو طلب بکنه، جناب آقای داوود من به ملائکم دستور میدم برای این شب زنده دار استغفار بکنن. یکی از توایف موجوداتی که دعاش قطعا مستجاب ملائکه است در قرآن، من دستور میدم اونها براش چیکار بکنن؟ استغفار بکنن. و یشتاق الیه جنتی، شما تو روایت خواندید که بهشت مشتاق چهار نفره، سلمان و ابوذر و عمار و مقدام. تو این روایت میفهمید بهشت من مشتاق شب زنده داره و من دستور میدهم هر تر و خشکی که در نظام خلقت وجود داره برای این نماز شب خون دعا کنه، مفت از دست ندیم شب رو، ولو شده به دو رکعت نماز. خب این خصوصیت اول. اما خصوصیت دوم، خصوصیت دوم این که اگر در کسی باشد خدا دشمن اوست، و ذهن من غیر عجب، خنده بدون دلیل، خنده بدون دلیل در هر کسی باشد خدا دشمن اوست. اولا من راجع به خنده صحبت بکنم، حالا اگه خواستید بخندی حواست باشه که چجور بخندی، بعدم راجع به خنده بدون دلیل صحبت بکنم. ما دو نوع خنده داریم، زهک دو نوعه، زهک به شکل تبسم که این کار پیغمبره، که این کار پیغمبر. قال علی علیه السلام کان زهک النبی تبسم، خنده پیغمبر تبسم. حال تبسم چیه؟ تبسم رو توضیح بدیم، تبسم چیه؟ قال الحسن علیه السلام جل زهکهی از تبسم، عمده خنده های رسول خدا تبسم بود. بعد به چه شکل تبسم میکردن؟ خصوصیت اولش رو حضرت امام حسن مجتبی بفرماید یفتر رو ان مثل حبت القما، یه جوری لب مبارکشون رو باز میکردن که فقط دندانهاشون مثل دانه های تگرگ پیدا بود. آقا خنده پیغمبر اینجور بود که فقط دندانه ها پیدا بود، نه اون زبون کوچیکه. این خصوصیت اول زهک تبسمی است. زهک تبسمی کار پیغمبر، تبسم یعنی به حدی دهن رو باز کردن که فقط دندانه ها پیدا بشه، نه زبون کوچیکه. دومین خصوصیت، قال علی علیه السلام فی صفت المؤمن، تبسم چجوریه؟ این زهک فلا یعلو صوته سمح، اگه میخواست بخنده صدای خندش از گوشش پراتر نمیره، نه اینکه اینجا بخنده بالای برج میلاد صداش بشنوه. این خنده مؤمن نیست. این خنده اگر در کسی باشد خدا با او دشمنه. پس خنده اول تبسم، تبسم آن است که اولا به میزان نشان دادن یعنی پیدا شدن دندان ها و ثانیاً به مسئله میزانی صدا دارد که این صدا از گوش متجاوز، از گوش خودش، نه گوش یارو که برج میلاده. خنده دوم قهقه هست، زهک دوم. حالا ببین حدیث شو میفرمه، قال صادق علیه السلام القهقه تو که میزنه رو پاشو میفته زمین و نه تنها زبان کوچیکه که محتوای معده هم گاه پیدا میشه، القهقه تو من شیطان، این کار شیطانه، این کار شیطانه. و حضرت باقر علیه السلام فرمودن اذا قهقهت فقل ان یفرق اللهم لا تنقطنی. وقتی قهقه زدی گاهی آدم از دست در میره، ولی بلافاصله به خدا من عرض کن خدای من خشم نگیم. و وقت این اللهم لا تنقطنی رو مسخره بازی در نمیاره که هر کی گناه میکنه استغفرالله تو خندیدی اللهم لا تنقطنی. چرا اللهم لا تنقطنی؟ چون خدا از انسان با حیا خوشش میاد. انسان با حیا اونی که اگر دستش در رفت گناه کرد بلافاصله استغفار کنه. انسان با حیا اونی که اگر دستش در رفت یه کاری کرد که خدا راضی نبود بلافاصله بگه خدای غلط کردم. لا تنقطنی. حالا خنده بی دلیل چیه؟ پس اگر بلا شد بخندید باید دلیل داشته باشه. اما دلیل خنده چیه؟ می توانند مثلا فرض کنید اون جوکایی که تعریف میکنن دلیل خنده باشن؟ نه، اینا گناهه. اینا یا غیبت است یا تهمت. غالبا اینه، یا غیبت است یا بیبرو برگر. با یک گناه سنگین که نسبت به یک طایفه ای تو پروندت می‌نویسی شادی دنیا تو بگذرونی. پس جوک گفتن دلیل برای خنده نمیشه. توی سرمای زمستون پای یارو لیز میخوره میخوره زمین، اینم مایس خنده نباید بشه. دلیل خنده این بابا استهزاء طرفه. گاهی آدم نمیتونه خودشو کنترل بکنه، ولی اینا دلیل خنده نیست. دلیل خنده رو بذار وسط بگم چیه. بذار دلیل خنده رو برات بگم چیه. چرا یعنی نخندی؟ چرا نباید بخندی؟ من 3-4 تا روایت در این زمینه بطرح بکنم و بحثمو تمام بکنم تا برسم به اون بخش سومش. قال العسکری علیه السلام من الجهل از ذکر من غیر عجب. از جهالت و نادانی است که انسان بدون دلیل بخنده. از جهالت و نادانی. پس خنده بدون دلیل رفتن در زمره جاهلان. یه بس نباید اینجوری بخند. رسول الله فرمودن که من در صحب موسی این عبارت رو دیدم، عجب تو لمن ایغن بالموت لمن یفرح. توی تو در صحب موسی نوشته بود من تعجب میکنم از کسی که یقین داره میمیره اما شاده، شاده. آخه مگه مردن چیه؟ میگن مردن خیلی آسونه برای مؤمن، مثل یک گلبو کردنه. از امام صادق پرسیدن که ابن رسول الله این گلبو کردنه تشبیه کنید برای ما چجوریه؟ فرمود مرگ مؤمن عین گلبو کردنه، منتها این یه خود سخته. مثل این میمونه که بندازنش روی تخته قصالی با مقراض قطعه قطعش بکن در حالی که زنده است. مقراض یعنی قلچی. این گلبو کردنه، این گلبو کردنه. این تازه تنزل یافتش برای مؤمنه. حالا اینکه آیا بنده و شما مؤمن باشیم یه حرف دیگه است. به فرض اثبات موضوع اگر مؤمن بودیم مؤمن اینجوری جون میده. وقت تو نگو اگر دیگه مؤمن اینجوری جون میده اونای دیگه چجوری جون میدن. اونا رو انشاءالله ما هیچ وقت نخواهیم دید، هیچ وقت نخواهیم دید. کار ساده رو در پیش نداریم. ولی من عیقن به نار لمی از حق. کسی که یقین داره آتش جهنم هست اونم چون بیخنده. بر چی بخنده؟ آتش جهنم، یقین به مرگ، مرگی که یه فرازش جون دادنه، جون دادنی که مال مؤمن به این ترتیبه. و باز رسول اکرم فرمودن که عجب تو من عبد لا یدری انی رازن ان او ساختون علی و هوای از هر. بنده ای که نمیدونه خدا ازش راضیه یا از او خشمگینه، من نمیدونم چرا میخنده. وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام از یک جایی میگذشتن، یه عده خندون از جوان ها شاد میخندیدن. من عوض میخوام که گاهی مجبورم یه حرفایی رو بزنم، این که ما بگیم جوان هر کاری کرد، این بها دادن به جوان نیست. اگر بگیم جوان هر کاری رو کرد، این زیر سوال بردن تعلیم و تعلمه، این زیر سوال بردن اخلاقه. ما آمدیم که خصوصیت‌های اخلاقیمون رو درست بکنیم. پس اینجور نیست که جوان هر کاری کرد بگیم بله خب اینا جوان هم بذار هر کاری بکنن. اینجوری نیست. این اول تحریف در دینه. دین همونیست که پیغمبر آورده است و ائمه تشریح کردن، نه اون چیزی که ما میخواهیم. خب ما نماز نمیخواهیم، ما روزه نمیخواهیم، اگه به ما باشه که خب ما هیچ کدوم اینه که پیغمبر آورده نمیخواهیم، ولی خب میخواهیم بریم بهشت. اون بهشت رو به بها میدهند، قیمتش رو باید پرداخت کرد. پس باید متخلق به اخلاق الهی شد، به سادگی نیست. امام فرمود چرا اینو میخندن؟ مگه اینها امروز بشارت از ملک الموت آورده اند که براءت من النار براشون نوشته شده؟ مگر اینها براشون آمده که خدا باهاتون در قیامت حساب کتاب نداره؟ برای چی میخندن؟ کسی که حساب کتاب داره برای چی میخنده؟ حساب کتابی که 50 عقبه رو باید پشت سر گذاشت، هر عقبه 1000 سال، 50,000 سال. 50,000 سال. فقط معطلیم تو حسابمون، یا سریع الرضا یا سریع الحساب. کسی که سریع حساب رسی میکنه 50,000 سال طول میکشه کار. ماهیت کار سختی خود. در حدیث دیگر رسول اکرم فرمودن لو تعلمون ما اعلم لزهکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اگر اون چرا که من میدانستم این مردم میدانستن، هر آینه خندشون کم و گریهشون زیاد میشون این هم دومین خصوصیت. اما سومین خصوصیت چیست؟ که اگر در هر انسانی باشد، خدا با او دشمنه. و اکلن علی شبع، خوردن در پی سیری. بعضی ها شعارشون این است که میگن بعد از سیری تمام تا 60 لقمه خوردن مستحبه. حالا این استحباب رو از کجا آوردن؟ احتمالاً از کتاب‌های کرسوندنه، ولی شرع مقدس اینو نمی فرماد. امیر المؤمنین علی علیه السلام دو تا دستور برای خورد و خوراک دارن. دستور اول، تا زمانی که گرسنه نشده هم غذا نمی خورم، و مادامی که سیر نشدم از سر غذا بلند میشم. دستور بود. ما زندگیمون از اونجا که به حسب عادت داریم که صبحانه و نهار و شام باشه، دیگه کار نداریم که در صبحانه گرسنه هستیم یا نه، خب سفره پهن ما، بسم الله. دیگه کاری نداریم که نهار سفره پهن، از حرمت سفره رو نگه می‌داریم، حرمت شکم رو نگه نمی‌داریم. ولی امیر علیه السلام میفرماید به این که مادام این که گرسنه نشدم غذا نمیخورم، حالا اگه 3 وعده شد 2 وعده هیچ اشکال نداره، و مادام این که سیر نشدم از سر سفره بلند میشه. حضرت صادق علیه السلام فرمود معده رو به 3 قسمت تقسیم کنید. 1/3 معده رو برای غذا بذارید، 1/3 معده رو برای آب بذاری، 1/3 معده رو برای هوا بذاری. یه عده حجم کل رو که به قضا اختصاص میدن هیچ میکشونن تو بحث بلاغت الحلقوم تو تا حلقشون قضا میکنن. خب این خلاف دستوره. اکلن انشبع، خوردن در پی سیری. چرا آجون؟ فرمود بنده ای که بخوابد و شب زنده داری نداشته باشه من ازش راضی نیستم، من باهاش خشمگینم. و وقت دو تا عامل باعث میشه که انسان به شب زنده داری نپردازد، یکی بحث ذهن بدون دلیله. اگر انسان زیاد بخندد موجب قساوت قلب میشه، اگر انسان زیاد بخندد موجب از بین رفتن و ظاهر شدن ایمان میشه. بنابراین کسی که اهل ایمان نباشد، کسی که دارای قساوت قلب باشد، اهل شب زنده‌داری هم نخواهد. و دومین نکته ای که وجود دارد، فرمود اگر در پی سیری غذا بخوری از حال عبادت میفتی. این جریان از جریانات حدیثه، نه که داستان باشد. شیطان تجسم کرد برای داوود علیه السلام، پیامبر خدا. از آنجا که امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید انصاف داشته باش، اگر دشمنت هم حرف حق زد اون رو بگو درسته، تاییدش بکن، آقای داوود به شیطان فرمود که خبیث، از چه خصوصیتی از من خیلی خوشت میاد؟ او بکن یا نبی الله، شما رو به خیر و ما رو به سلامت، تو اون ورجود ما این ورجود، ما با تو کاری نداریم، تو هم با ما کاری نداشته باش. فرمود خب به هر صورت یه کاری داشته باشی، خیر خواهی داشته باش. خب من یه چیزی تو داری خیلی دوست دارم، حقیقتا خیلی خصوصیت دوست دارم، میمیرم برای خصوصیت. فرمود کدوم خصوصیت؟ گفت که تو میشین سر غذا سیر میخوری ها، خوب شو میخوری، وقتی میخوری حال برای عبادت نداری. من این صفت رو جون میدم براش، تو پر میخوری حال نداری عبادت کنی، میگی الهی علف، ولی میگی انشالله از شر زودتر خلاص بشه، 300 تا شده تموم میشه، حال برای عبادت نداری. جناب داوود فرمود از امروز عهد میکنم که دیگر پر نخورم. شیطانم گفت من هم خودم رو لعنت میکنم که دیگه کسی رو نصیحت کنم، ولی پرخوری هم ثمرش این است که آدم از عبادت میره، پرخوری هم ثمرش این است که از عبادت آدم میره. پس اون دوتایی رو که فرمودن ذهن کن من غیر عجبن، بدون دلیل، و اکلون انشبع، و خوردن در پی سیری، اینا همه به خاطر اینه که باعث میشه انسان شب زنده داری نکنه. و خدا هم با انسانی که این سه خصوصیت رو داشته باشد رفیق نیست. امشب حدیث کسا میخوریم. در فقره انتهایی حدیث کسا دارد که هر کسی حدیث کسا خون دعا بکنه خدا دعاش مستجاب. امشب دعا کنیم خدایا ما رو با خودت رفیق کن. نه، بعد از حدیث کسا. آره، سر جاش از خدای چیزی بخواه. عادت نکن هر کی از گاه الهی بعد مثلا شما بگی آمین. المؤمنو کیس، مؤمن باید زرنگ میشه، هر جا اسم محمد شنید صلوات نباید. ما داشتن دقیقاً خلاف فرمایش و رویه شما حرف می‌زدن. هر جا اسم محمد شنیدی صلوات نفرست، چون بنده شاید دارم میگم مثلا فرض کنید محمد ابن سنان، اصلا کی هست محمد ابن سنان؟ یا به ازاء هر بار که اسمش دوی صلوات شد که من گوش نکردم چی گفتی. یا علی، حواست جمع باشه. المؤمن کیس، وقتی به نام نامی محمد ابن عبدالله رسیدی، محمد، 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 من فرست و فروگذاری از این مطلب نکن. در انتهای حدیثی کسا از خدا بخواه خدای ما رو شب زنده دار. اصلا همه این راه هایی که ما دلیم میریم اگر هزار تا دلیلم برای اثبات خدا بیاری شاید بتونی اثبات کنی که خدایی هست، اما لزوم اطاعت نمیاره چون محبت وجود نداره. محبت با شب زنده داری حاصل میشه. یه خودی که شب زنده داری کنیم این محبت میاد، وقتی محبت آمد لزوم اطاعت میاد. امید دارم که انشاءالله به جا برسیم. خب شب شهادت مصطفی جعفر است. آهای ما مصطفی جعفر صلوات الله و سلام علیه بین 7 تا 14 سال در زندان بودن. اما تکرار میکنم این نکته رو که آیان بدانن براشون استبعاد پیدا نکنه. بین 7 تا 14 سال چجوری میشه آدم تو زندان باشه؟ برن عباس بسیار آدمهای باهوشی بودن، بسیار آدمهای باهوشی بودن، لذا اینقدر هوشمندانه عمل کردن که در بعضی از تواریخ میگن مأمون شیعه است، متا شیعه امام کوش، بس که مناظرات علمی عرض ارادت به ساعات مقدس حضرت رضا جف و بسته رو طوری فراهم میکنه که افراد خیلی راحت نتونن به خباست اینها پی ببرن. این خصوصیت بنی عباسه به خلاف بنی امیه، قد داره کش بودن، اونها آدم های عوام بودن. اگر جایی شنیدی که مصعب جعفر بین 7 تا 14 سال در زندان بوده که قطعا بوده، اما زندانه های مصعب جعفر چجوری بوده؟ امام علیه السلام رو در خانه های اهل کتاب حبس میکردن، نه اینکه تو زندان و میله و این حرفا، که در تاریخ اسم 4 نفر رو می‌نویسن، 4 مسیحی و یهودی در طول این 7 و 14 سال مهماندار امام علیه السلام بودن. متاخو آدم مهمون یک اهل کتاب باشه معلومه چه بلایی سرش میارن. شما نگاه بکنید بلا تشبیه، اصلا قابلیت تشبیه نداره که اسرائیل با مردم فلسطین داره چه کار میکنه. اساساً یهود و نصارا کنار نمیان. این عذابی رو که برای امام علیه السلام درست کردن اینه. لذا وقتی شما میشنوید که مثلا فرض بفرمایید کنیز میفرستادن، رقاصه میفرستادن، تو ذهنت میاد که خب کنار اون میله ها چجوری کنیز میفرستادن؟ نه، تو اون خونه ها کنیز میفرستادن، تو اون خونه ها رقاصه میفرستادن تا از نظر روحی امام رو در تحت تأثیر قرار بدن، چون میدانستن که با جسم اینا کار نمیتونن بکنن. اما زندان آخر زندان عجیبیست. زندان صدیقه شاهک آخرین نفریست که یهودی هم هست. این زندان تجربه 3 زندان گذشته است. از نظر روحی دیدن نمیتونن با امام تنها مبارزه بکنن، لذا سهمیه ای رو برای امام موسی کاظم علیه السلام قرار داده. هر غروب خدمت امام میرسد، اما نه برای عیادت بلکه با تازیانه، با فحاشی نسبت به ناموس دهر حضرت زهرا سعاد المعالی ها. این جیره هر روزه حضرت کاظم علیه السلام در اون زندان آخر هست. اما روزه من روزه زندان نیست، روزه من روزه بعد از زندانه. یه خوشخدمتی کرد به هارون. هارون رو بهش سله بدید. هارون گفت بهش سله بدید. گفت من هیچی از دنیا نمیخوام، فقط یه چیز به من بده، آقای ما مصعب جعفر رو آزاد کن از زندان. گفت باشه، آزاد میکنم. برید پس فردا تمام اعوانتون رو جمع بکنید، من مصعب جعفر رو پس فردا آزاد میکنم. گفت اینو بنویس، برش نمیرش. ایرم خوشحال از دربار هارون اومد بیرون در بغداد، این نوشته رو به همه شیعیان نشون داد، پس فردا آهای ما رو آزاد میکنن از زندان. در عصر موسی بن جعفر علیه السلام از نظر تعداد شیعه، شیعه جمعیتش بالاست. در بعضی از کتاب‌های تاریخی نوشتن 1.5 میلیون نفر حضور پیدا کردن برای استقبال از امام علیه السلام. ولی آوردن آقا را، اما دیدن که در خانه سندیه شاهک باز شد، یه تخته چوبی هست، 4 غلام سیاه این تخته چوب رو دارن میارن. بعد پرسیدن آقامون کو؟ اون غلاما گفتن هازا امام الرفزه، این امام رافضی هاست. این بدن رو گذاشتن در جسر بغداد در یک پلی. وقتی بدن رو کنار، این روبنده رو کنار زدن، چشم شیعیان امام علیه السلام خود به یک بدن نحیف که هنوز قل زنجیر هم به دست هست، هم به گردن هست، هم به پا هست. 3 روز اونجا بدن رو نگه داشتن، تمام شیعیان خودشون رسوندن، این 1.5 میلیون نفر در پی 3 روز جمع شدن. اینها انقدر گل آوردن، انقدر گل آوردن روی بدن موسی بن جعفر علیه السلام ریختن، جسر بغداد اسمش شد سوق الریاحین، بازار گل و گیاه. زنا مرداشون رو تهدید کردن، گفتن اگر نمیذارید ما بریم تشییع، ما مهریه هامون رو حلال میکنیم، از سر مهریه هامون زن شما بذارید ما بریم تشییع این پسر فاطمه. گفتن برید. آمدن امام رو از زیر گلبرگ ها در آوردن، 3 کفن نه 5 کفن قیمتی به تن کردن، دفن کردن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، پسر فاطمه در گودی قتلگاه، بدنش را آوردن بیرون، اما از زیر سنگ ریزه ها، از زیر شمشیر شکسته ها.